بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه آیت الله فرحانی، فقه حکومتی، پنج شنبه 26 تیر ماه 99. من تکلیفم مشخصه، نفسم بالا میاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما در ارتباط با مبانی فقه حکومتی رسید به این که ببینیم در مدرسه امام رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی، تلامذه مهم این مدرسه، تصویری رو که از در واقع بحث‌های زیربنایی فقه حکومتی یا حالا به تعبیر دیگری که انشاءالله بعداً عرض میکنم فقه نظام یا نظامات که حالا ببینیم بعداً اینا رو تایید تکلیف خواهیم کرد، اینها مبانی رو که ارائه میکنن بر اساس فرمایشات بزرگانی مثل امام و علامه طباطبایی چگونه مبانی است که عرض کردیم این مبانی در فهم ما از کتاب و سنت بسیار مؤثره و حضرت آقا رضوان الله تعالی علیه این مبانی را منظمتر و بسدادتر بیان کرده. ولی قبل از اینکه به فرمایشات ایشون برسیم، تو این بخش داشتیم فرمایشات بزرگی رو مثل مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه، حالا بعداً ممکنه به بعضی از عبارات استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی هم بپردازیم که مقداری سهم این طبقه از فقها و فیلسوفان ما توی این بحث روشن بشه. داشتیم سهم آقای مطهری رو تبیین میکردیم که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه متأثر از این نظریه ای که امام و علامه طباطبایی دارن، میخوان نشون بدن که ما یک نوع در واقع ارتباطی اندیشه اسلامی ما با فلسفه غرب پیدا کرده و این ارتباط اندیشه اسلامی ما با فلسفه غرب حالا از جهت فلسفی یه اثر گذاشته، اما از جهت کلامی و فقهی یه اثر دیگه داشته. اثر فلسفیشو قبلا از آقای مطهری خوندیم، نمونش رو تو نقد نظریه افلاطون توی اون بحثا که تکرار نمی‌کنه، اما تأثیر اصولی و فقهیش در این بحث رو جلسه قبل اشاره کردیم که ایشون نشون دادن که ارتباطی که اندیشه اسلامی ما با فلسفه یونان پیدا کرد منجر شد به این که تفکر اشعریگری در جهان اسلام رشد کنه، و اگر پشت تفکر اشعریگری در جهان اسلام عملا نتیجهش این شد که مسئله حجیت عقل و استقلال عقل در فهم دین از دست بره، و اگر حجیت عقل و فهم عقل در دین از دست بره اون موقع احکام اسلامی به تعبیری که خوندم و آدرسارم دادم، گفتم عبارت ها رو ملاحظه کنید، دیگه روح قابل استدلالی نخواهند داشت. حالا یه ذره این را یه نکته ای رو که ایشون هم تأکید دارم من یه تأکیدی کنم تا تو جمع‌بندی بتونیم بیشتر ازش استفاده کنیم. ایشون توی اون بحثای خیلی زیباشون در 20 گفتار خیلی قشنگ نشون دادن که بابا یه کسی ممکنه به ما اشکال کنه، میگه آقا چه فرقی داره چه علی خواجه چه خواجه علی، بالاخره چه من از عدلیه باشم چه از خلاصه اشعری ها باشم، یعنی عدلیه یعنی معتزله یا شیعه در مقابل تفکر اشعری، بالاخره قائل به یه مصلحتی میشم و وقتی وارد بحث احکام فقهی میشم میگم هر حکمی مصلحتی داره، حالا یا اون مصلحت مبناست و عدل و بر اساس اون مصلحت معنا میکنم، یا برعکس عدل و حق و واقعیت بهش میدم بر اون طرف حکمو در میارم، ولی بالاخره آخرش یه چیز میشه. ایشون گفتن نه، تفاوت مهم این دوتا دیدگاه اینه که اگر کسی گفت حق و عدل یه واقعیتی دارن مستقل از دین، اون موقع اونا میشن روح حکم شرعی و اون موقع راه عقل و علم در استنباط حکم خدا باز میشه. اگر راه عقل و علم در استنباط حکم خدا باز شد، اون موقع نتیجهش این میشه که جایی که دلیل نقلی ندارید میتونیم فتوا بدیم. حتی اگه ظاهر دلیل نقلی مخالف با این حکم قطعی عقلی بود که ما ازش به عنوان روح حکم شرعی بنابر مبنای عدلیه یاد میکنیم، ما ظاهر دلیل رو میذاریم کنار و بیایم فتوا میدیم به اون در واقع حکم خدا. تقریبشون اگه من گفتم جا به همون روح حکم حکم خداست در واقع، اون موقع من ممکنه تو بانکداری اسلامی بگم نه ربا رباست، ربا ظلمه در مقابل مثلا عدالت الهی قرار داده، شکلش هم که عوض کنه باز ظلم، باز فتوامو میدم چون اونو قائلم. اما اگر قائل شدم به این که نه من چنین روحی ندارم در حکم الهی، من یه چنین روحی رو در حکم الهی ندارم، اون موقع منم و ظاهر دلیل، هر چه ظاهر دلیل عنوان کرد از او استفاده میکنم، نمیتونم از عنوان چی القاء خصوص. بعد بعدم میبینید ما تو نقد نظریه نظام شیعیت از این خیلی خوب استفاده میکنیم که ما اسمشو میذاریم تشتت احکام فردی، که حالا بعدن این مبانی اونجا خودشو خوب نشون میده که اگه کسی ملتزم به این حرف آقای مطهری بشه که میشیم، انشالله خواهید دید اینا میشن اون مبانی که ما بعدن حالا میخونیم، عبارتاشو میخونیم بعدن، این تو ذهنتون بخواد اهمیتشو لمس کنیم. فقط آیندهشو تو ذهنتون باشه که بعدن. پس ببینید برمای مطهری رضوان الله تعالی علیه گفتیم اونجا خیلی خوب اینو تبیین کرد و این از انصافاً از کارهای بسیار بسیار مهم مرمای مطهریه که آقای مطهری ملتزم شد به این که بابا من اگر رفتم دنبال در واقع روح حکم الهی و گفتم نه یه واقعیتی وجود داره، یه حقی وجود داره، یه عدلی واقعیه، حکم خدا بر اساس این واقعیت میاد، لذا اگه اون واقعیت و فقیه بشه رسید دیگه میاد از ظاهر دلیل نقلی هم میگذره. اگه واقعا یه چنین معارضه‌ای به وجود اومد، خوندیم جلسه گذشته آدرسشو دادیم، عبارتشو که 20 گفتار مفصل خوندیم، شیخ خوندم و آدرسشو دادیم تو جلسات قبلی، عبارتاش هم خوندیم، حالا یه تیکش هم که به دردم میخوره. بعد آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اونجا گفتیم یه کار خیلی خوبی که ایشون در واقع مبنا قرار داد تو این بحثشون این بود که گفت آقا این میدونید مثل چیه؟ این مثل اینه که من بحث سوفسطایی های یونان رو داشته باشم تو دین. خیلی انصافا این کار قشنگیشون، این ترابط فکر اسلامی با فلسفه غربه که الان محل بحث ما بود در بیانات آقا. آقای مطهری اینجا یه کار خیلی قشنگی که میکنه، میگه این میدین مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما تو بیست گفتار دارن اشعریگری اسلامی و سوفسطایی‌گری یونانی. خیلی عالی. میگن این مثل چی میمونه؟ سوفسطایی‌ها تو یونان چی میگفتن؟ یه بحثی بود دیگه، رئالیست‌ها میگفتن یه واقعیتی وجود داره، ادراک ما مطابقه با واقع. سوفسطایی‌ها میگفتن نه، واقعیتی در کار نیست، هرچی ما میفهمیم همونه. همینطوری میگن این حرفای اشعری مثل سوفسطایی‌هاست تو دین، یعنی آیا یه واقعیتی وجود داره که دین مطابقه با اون واقعه یا نه واقعیتی در کار نیست، حق و عدالت و مصلحت. خیلی قشنگ اینه، این اون نکته قشنگی است که من جلسه قبل عرض کردم.
تو طرف تو ادامه‌اش هم من گفتید اخباری
الان بخشش رو رسیم، الان یه مهمان عجله نکن. این تیکه اولش بود، تیکه اولش پس این شد که ما یه اشعریگری داریم که اگر اشعریگری رواج پیدا کنه که متاسفانه انجام داد، رواج پیدا کرد، در واقع یه سوفسطایی‌گری دینی پیدا میکنه. میگیم مبنای همه چی این چیز است، حکم است، مبنای واقعی وجود نداره، واقعیت و عدالتی در کار نیست. که اگر این راه پیدا کرد اون موقع ما حجیت عقل رو از دست میدیم، منبع چهارم رو از دست میدیم. بعدم نکات خیلی قشنگی گفتن که دیگه فعلا کارشون نداریم، که بابا نتیجه اینا اینه. خیلی هم جالب اونجا مقایسه میکنم، میگن ادله اتفاقا اشعری ها این ادله سوفسطایی هست. اشعری ها میگفتن عدل نه تو نظام تکوین وجود داره، کدوم عدالتی واقعیت داره که علی علیه السلام کشته بشه، زیاد ابن عبی یا حجاج ابن یوسف بشه حاکم کوفه؟ گفتن خب عدالت نیست. اینا رو میکردن نقض عدالت تکوینی. نه عدالت تو نظام تشریع وجود داره. چرا؟ چون بنا اشاره بر اینه که متفرقات رو جمع میکنه، مجتمعات رو متفرق میکنه. یعنی یه بار میبینیم دو تا چیز که عین همان دو تا حکم مختلف پیدا میکنه. بعد مصادیقی دارن اینا، اشعری ها همینطور استدلال میکردن، میگفتن بنابراین ما عدالتی نداریم. پس اون چه شاره گفته مبناست، نه اینکه یه واقعیتی وجود داره. حرف شاره همین حرف رو سوفسطایی هم میزدن، میگفتن خطاها تو ادراکات نشان میده که چی واقعیتی در کار نیست. خلاصه جالبه که آدم وقتی نگاه میکنه میشه اون ارتباطی که من عرض کردم اول، یعنی فلسفه غرب، یعنی فلسفه یونان اومده یه اثری رو ذهن فقیه اشعری ما گذاشته، متکلم اشعری ما گذاشته. بعد اون تفکر سوفسطایی وقتی اثرش رو میذاره رو ذهن اون متکلم، از توش یه اصول فقهی در میاد متناسب با اون فلسفه، دستگاه استنباطش اینطوری میشه.
یعنی
ارتباط داشتن دیگه، نه نهضت ترجمه را افتاد. ما سابقه تاریخیشو قبلش گفتیم، از زمان وجود مقدس امام صادق سلام علیه و امام باقر گفتیم چرا اونا احساس کردن باید بیان یه کار ایطوری انجام بدن، ولی دین از دست میره. چون نهضت ترجمه شکل گرفته بود، کلی آرا و افکار مختلف ریخت تو جهان اسلام، باید درست جمع کردن. لذا ایشون خیلی از کسانی که من دیدم خیلی مرتب نشون داده بابا شما اگر انکار حجیت عقل کنید، انکار حق و واقعیت در واقع که مبنای حکم خداست بکنید، حکم خدا روحش رو از دست میده، یه قابل استدلال نیست. فقیه دیگه نمیتونه تعدی کنه از ظاهر عنوان دلیل نقلی، نمیتونه. بعدن عرض میکنیم اگه این طوری دیدید قطعا نمیتونید حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه رو قائل بشید. جان خدای تحریم میگه الان بحث امروزهایی بود، ایشون از اون آدم هایی که خیلی قشنگ حرف استاده شد در آورده. بعد ایشون فرمایش دادن این یه جریانه که این جریان متاسفانه تو عالم اسلام شکل گرفت و به تعبیر قشنگشون این واژه سنی هم مال همین بوده. سنی اون موقع که میگفتن یعنی کسانی که تابع سنتن. یه حرف اشعری خیلی عوام پسندانه بوده، لذا متوکل هم خوب ازش استفاده میکرد که بابا ما اینو روایات، ما اینو سنت پیغمبر، ما اینو سنت اهل بیت. حالا به اخباریگری که رسیدن برای شیعه هم اینو میگه. لذا ما دیگه نمیخوایم عدول کنیم، تعدی کنیم از این. اگه این ماسید اون موقع ما نظام استنباطی و دستگاه استنباطیمون به هم میخورد. اگه دستگاه استنباطیمون به هم خورد اون موقع تو خیلی جاها که دلیل ندارم میستم، نمیتونم. حتی اون بد نیم شاید تو بحث همون با شهید ست و بحث نظامات اینشالا همین پیاده میکنه که اگه اون باشه اصلا به اون چیزان به تشتت نمیرسیم، اگه اون نباشه نمیتونیم از لوازم احکام نظام در بیاریم. چون در بردن نظام از لوازم احکام اینشالا بعدا تفصیلشو میخونیم باز همینطور میشه. ولی ما باید اول این سیستمه رو درست کنیم که حالا اینشالا سهم آقا رو که میام خیلی منظمش کرده آقا. اگر فقه اکبرمون یعنی اون نظامه درست بشه، اون مبانی عقلی مثلا این بحث حسن و قبح عقلی درست بشه و این حسن و قبح عقلی و نظامات عقلی درست بشه، بعد اون موقع میتونیم بگیم که احکام شرعی الطافی اصلا در واجبات عقلیه. اون موقع میگیم ما حکمه به حکمه به شرع و بالعکس لمعنی درست کنیم که توضیح شده جلسه قبل دادن. این اون مبنا رو ایشون انصافا کار خیلی خوبی کرده. بعد گفتیم یه نکته دومی هم که ایشون تو فرمایشاتش باز اینو ادامه داده اینه که این مصیبت اختصاص به عالم سنی ها نداره، چون اون موقع سنی به کسان به اشعری ها میگفتن سنی. یواش یواش چون معتزله مبنای درستی تو عدل نداشتن منقرض شده، سنی شد مطابق با برادران اهل سنت، شیعه جدا شد از سنی. اول سنی فقط سنی های فعلی نبودن، سنی سنی بود، عدلیه بودن مقابل سنی بودن، اونا مقابل اهل سنت بودن. آها. تو تاریخ اینطوری بوده. ولی نه بعد حالا میرسیم اشعر معتزله ها تو مسئله عدل و حق مبنای درستی نداشتن، یعنی مبانی اصولشون جدلی بود نه برهانی، نتونستن از عدل برهانی دفاع بکنن، نه نتونستن، بعد عملا عدلیه منحصر شدن به کی؟ العدل و توحید شدن علویان، اینطوری عدل و توحید فقط شدن مالش شیعه. لذا سنی ها تو سیر تاریخی قبلا واژه سنی یعنی واژه کسانی که منکر حجیت عقل بودن، منکر منبع چارون بودن، منکر حسن و قبح عقلی بودن و ما رو محدود و به ظاهر عنوان دلیل نقلی میکردن، سنی اینا بودن. بعد ایشون یه کار قشنگی که گفتیم باز انجام میده و خیلی هم انصافا در این رابطه حق داره، این کار خیلی خوبی است که ایشون توی شیعه اینو نشون میده و معتقده ایشون که بله همطور که خوندیم عبارتاشو که بابا همزمان با جریان اخباریگری در شیعه که عبارتاشو خوندیم، کلمات استرابادی و بقیه و مثلا شیخ بحرانی و محدث بحرانی رو یه مروری کردیم، ایشون نشوندن یه جریان حسگرایی تو غرب شکل گرفته، یعنی آمپیریسم، یعنی 400 سال قبل که بحث فلسفه غرب رفته به سمت اصالت حس و اینا در واقع فقط حس و معنا قرار میدادن، همزمان یه حسگرایی در دین به وجود آمد به نام جریان اخباریگری. بعد جالب آمیتری معتقدن که این اولی بار من از آقای طلوع بروجردی شنیدم تو بروجرد، رفته بودم زیارت ایشون بروجرد، ایشون فهمید که خوندیم عبارتاشو اینو تو ده گفتار خیلی قشنگ گفتم بابا این حسگرایی دینیه، حسگرایی دینی معناش اینه که من اون موقع میگم عقل حجیت نداره، فقط حس حجته یا چیزای قریب به حس، یعنی طبیعیات و ریاضیات، آمپیریست ها اینطوری میگن، الهیات به درد نمیخوره، فلسفه باطل. ایشون میخوان بفرماد که این حرف اومد داخل جهان شیعه شد اخباریه و آقای بروجردی هم اعتقاد دارن که بر اساس نقل آقای مطهری که این ریشه اخباریگری از غرب اومده. جنبندی قشنگی که توی تعامل با فلسفه غرب میشه اینطوری میشه، ریشه اشعریگری از سوفسطائی یونانه، ریشه اخباریگری از حسگرایی اروپایی های قرن 400 سال پیشه، که این تحلیل اینطور میشه، اون ترابطه که عرض کردم، یعنی ما وقتی که اسلام اومده با فلسفه غرب یونان برخورد کرده یه انحراف اشعریگری تو شکل گرفته، وقتی اندیشه ما اومده با آمپیریست 400 سال پیش برخورد کرده یه حسگرایی افراطی، یعنی اخباریگری توش بود. بعد ایشون که ما عبارتاشو خوندیم حالا داریم جمع بندی میکنیم، باز جمله قشنگی داره، میگه در مقابل در مقام مبارزه، عرض کردم اول وحید بهبانی مبارزه کرد، آقا بود و آل آقا رو گفتن اولاد وحید، که رفت شاگردای وحید بهرانی رو اوورد تو درس خودش جذبشون کرد، که گفتیم مثل سید بحرالعلوم و مثلا چیز رو خوندیم که بابا شاگردای برجسته محدث بهرانی رو آقای وحید تونست با یه مبارزه قوی شکست میده بکشونه ایمن. بعد ایشون یه جمله جالب اینو خوندیم جلسه قبل، ایشون میگه مبارزه قشنگی شیخ اعظم انجام داد، این خیلی بازقالیه برای من، اینا رو بعد میگم که بعدم بگم آقا چطور تکمیلش کرده. مبارزه شیخ اعظم از این جهت بود که یک پیریزی متقنی برای علم اصول فقه کرد. شیخ اعظم آمد یه علمی درست کرد به نام تقویت کرد علم اصول فقه را، و به تعبیر مرمای مطهری بعد از شیخ طوسی یه کاری کرد که اون مقلده را از بین برد. مقلده را گفتیم کلمه اخباریگری تو شیعه نیست، فقط شیخ طوسی تو مفصول گفته ما یه مقلده داریم که تو اصول دین هم تقلید میکنن از روایت، یعنی تو اونجا هم با عقل کار نمیکنن چون حجت عقل و قائل نیست، مقلدن به اصطلاح. شیخ آمد برای شکن کردن این مقلده فقه اوسط رو تقویت کرد، یعنی نظام استنباط را. بعد تعبیر عالی‌تری جالبه که میگوین خودش میگفت اگر امینه استرآبادی زنده بود اصول مرا میپذیرد. یعنی شیخ اعظم اینقدر قوی اینو درست کرد، اینقدر مرتبش کرد که معتقد بود که اگه امینه استرآبادی بودش خلاصه
یعنی از اخبارگیش
دست میکشید با این سازمانی که من درست کردم. یعنی تونستم بر اساسی که حالا بعد اینو میگن شرحش میدم خدمتون. بعد جمله جالبی دیگه ای که آقای مطهری باز خیلی داره به درد ما میخوره و الان نگرانی ماست و به نظر ما مطالبه آغاز اینه، آقای مطهری میگن البته مکتب اخباریگری در اثر این مقاومت ها شکست خورد و الان جز در گوشه و کنارها پیروانی ندارن، ولی همه افکار اخباریگری که به سرعت و شدت بعد از پیدایش ملا امین در مغزها نفوذ کرد و حدود 200 سال کم و بیش سیادت کرد از مغزها بیرون نرفت. الان هم میبینید خیلی ها تفسیر قرآن را اگر حدیثی در کار نباشد جایز نمیدانند. من جلسه قبل کردم کار مهم آقای طباطبایی بود، آقای طباطبایی اومد یه فقه اکبری درست کرد بر اساس فقه اکبر قرآن را تفسیر کرد. این ابتکار مهم بود و تونست با اون نظام فقه اکبر فهم متنش را از کتاب خدا مبانی فکری که الان داریم تحقیقشون میکنیم که همون حالا بعد آقا اسمش بسیش فقه اکبر یعنی فلسفه. ببینید جمود خیلی تعبیر آقای مطهری عالیه، یعنی این نشون میده که اون نکتهی که من دیروز عرض کردم جلسه قبلی که یه بخشش مال آقای طباطبایی بود، آقای مطهری تو فقه هم فقه متعارف هم نشونش داد. نه آقای مطهری خداییش تو تفسیرم قائله، میگه ببینید فکر اخباریگری شیوع پیدا کرد، رشد پیدا کرد. بعد ایشون میگه نکته چیه؟ جمود اخباریگری در بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی و بلکه پاره این مسائل فقهی هنوز هم حکومت میکنه. ما میخوایم بگیم این مانع فهم فقه حکومتی باز، که بعد ایشون میگه فعلا مجال شرح و بحث نیست. بعد ریشهشو میگه، میگه چیزی که باعث رشد این حرفا شد این بود که خیلی مطابقه با فهم عوامه و قبلا هم درباره اشعری ها گفت اشعری ها هم حرفشون مطابقه با فهم عوام بود. مثلا بعضی هم متوکل رو مدح میکردن، متوکل شریر شقی را مدح میکردن که این ریشه عدلیه رو خشکون و ما رو متعبد به کتاب خدا کرد و سنت پیغمبر شدیم سنی. الان هم میگه اخباری هم جالبه، میگه که زیرا صورت حرف این است که میگن ما از خودمان حرفی نداریم، ما اهل تعبد و تسلیم هستیم، ما جز قال الباقر و قال الصادق سلام الله علیه ما چیزی نداریم، از خودمان حرف نمیزنیم، حرف معصوم را میگوییم، پس ما مقلده هستیم، از حرف معصوم نمیشه از کسی غیر معصوم تقلید کرد. باب اجتهاد بس میشه. تو اصول دین هم باید تقلید کنید از معصوم. بعد اون جمله معروفی که آیه شیخ اعظم از سید نعمت الله نقل کرده رو آقای ترینده معلوم کنه، میگه شیخ انصاری در فرائد الاصول مبحث براءت و احتیاط یه استدلالی رو از سید نعمت الله نقل میکنه که سید نعمت الله جزالی که مسلک اخباری دارد میگوید آیا هیچ عاقلی احتمال میدهد که روز قیامت یک بنده خدایی رو بیارن و بهش بگن شما در غیر اخبار احتیاط کردی پس برو جهنم؟ مثلا هر جا خبر داری خبر، هر جا نداری احتیاط کن. اما اگر یه مجتهد رو بردن بهش گفتن که آقا تو چرا این کار کردی؟ سید نعمت الله میگه نه هیچ عاقلی شک نمی کنی. آن تا میگه این چقدر استدلال عوام پسندانه قشنگی که شما ای تو حاجه آقا ما میخوام بگیم این اگر جاری شد ساری شد و تو حوزه گسترش پیدا کرد مطالبه آقا تو علوم انسانی رو زمین ما داشتیم این مبانی رو ببین دقت کنید آقا و از او بپرسن تو چگونه عمل میکردی او بگوید به فرمایش معصومین عمل میکردم و هر جا که کلام معصوم نبود احتیاط میکردم آن وقت یک همچو آدمی را ببرن به جهنم، شیخ سید نعمت الله میگه ابدا حتما بهش میبرنش. از آن طرف یک آدم لاقید بی اعتنا به سخن معصوم، تو پرانتزشون میگه اینا اصولی ها را اینطوری معنا میکنن، یعنی یک نفر اصولی پیرو مسلک اجتهاد را که هر حدیثی را به بهانه‌ای طرح میکنن ببرن بهش، حاشا و کلا.
خیلی قشنگ
نگاه کن، یعنی شما یه فهم عوام پسندانه دارید، این فهم عوام پسندانه مبنا میشه که حجیت عقل از کار بیفته، اون روحه بره. ببین اون روحه رو داری میبری یا با چی؟ یا با حرف اشعری ها که در... یا با حرف، یعنی یا به واسطه تأثیری که تفکر سوفسطائی بر جهان اسلام گذاشته، یا بر اساس تأثیری که فلسفه آمپیریسم و حسگرائی. بعد ایشون قشنگ میگه جوابی که مجتهدین میدهن، این تعبد تعبد به حرف معصوم نیست، تعبد به جهالت است. خیلی عجیب یه حرف شیخ اعظم ها. حالا بیریم اونو میگیم بعد اون در میاد، میگه این تعبد به جهالته. اگر واقعا محرز بشه معصوم حرفی رو گفته، ما هم تسلیمی، ولی شما میخوایی جاهلانه به هرچی میشنوی تسلیم شدید. بعد شروع میکنه نمونه ها رو مثال زدن که من فعلا کاری به نمونه ها ندارم، در سه قبل هم عرض کردم، میرسونتش به اینجا که پس ببینید ما حرفمون اینه که دو تا تفکر ما داریم، یا تفکر اجتهاده که میخواد یه واقعیتی رو برای حکم خدا درست کنه، بعد بگی این عبارت تابع اون واقعیت است، و فقیه اگه به اون واقعیت رسید فتوا میده بلو دلیل نداشته باشه، بلو ظاهر دلیل مخالف اون باشه.
استاد میخواد یک واقعیت برای حکم خدا درست کنه یا پیدا کنه؟
نه، میخواد بگی که واقعیت داره چنین چیزی، درست کنه. درست کنه یعنی قائل بشه به اینکه این واقعیت هست. الان دعوا سر اینه که ثابت کنیم هست یا ثابت کنیم نیست. اگر من گفتم این واقعیت هست و فهم من از در واقع کتاب و سنت تابع این قانونی است که اون واقعیت رو به من داده، آجا اون موقع تفسیر المیزان پیدا میکنم. حالا من بعد عبارات استاد بزرگان آیت الله جوادی رو میخونم براتون، چون خیلی به نظر من ریشه‌ای و کلیدیه تو این نظام استنباطی ما. به این حرف رو بخوام بگم، این حرف آقا نیست که بعضی ها فکر کنم این آقا متفرده در این حرف. آقا هنرش رو انضباط و توسعه این حرف بعد عرض میکنه، و اگر این انضباط و توسعه اتفاق میفتاد مشکل اون انسانی حل میشه. همین کار کرده آیت الله. میخواد بگه آیت الله میخواد بگه شیخ کسی که در مقابل این اندیشه ایستاد وحید بهبهانی بود، بعدم شیخ اعظم. وحید بهبهانی با خلاصه شیخ محدث بهرانی درگیر شد، شاگرداشو برد، شیخ اعظم تازه اومد منظم ترش کرد، یه اصولی درست کرد، یعنی دستگاه استنباط فقه اوسط.
پس اگه عقل تعطیل بشه ما از نظام
من دیدم همه چی دارم. بله خوندیم عبارتش، دیگه روحی نداره. روح نداره. روح نداره.
میرسیم روح.
آقای دارم اینه خوندیم عبارت روحشو جلسه قبل، دیگه من بخوام به احترام آقا تکرارش نکنم. ایشون میگه ببین شما اینو باید اول درست کنی. اگر ایشون میفرماد در ادامه، اگر کسی این سازمان رو درست کرد، اون موقع ما میخوایم یه جمله مهمی بگیم. جمله مهم ما اینه که حالا خیلی حرفای قشنگ اینجا داره، چون محل بحث من نیستن، آدرس دادم مراجعه میکنید، حتی بحث موسی و خضر رو هم تو همین فضا تحلیل میکنه. میگه میدونی چرا موسی مخالفت میکرد؟ چون نمیتونست با واقع مخالفت کنه.
دوست نمیفهم.
چون نمیفهمی مخالفت میگه. نگاه کن خیلی لذا ایشون میگه نگاه کن این نکته ای طوریه، میگه این نکته که یه کسی بگه آقا من نمیتونم با علمم مخالفت کنم، من نمیتونم فتوا بدم. حالا خیلی مفصل مصادیق مختلفی رو ذکر میکنه، خیلی عالی، که اصل مطلب این روح قضیه است. بعد رسید بحث ما به اینجا که من آقای مطهری خدا رحمت کنه ایشون رو، حرفش اینه که جهانبینی فقیه در فتواش محسره.
اگر فقیه جهان بینیش عوض بشه فتواش عوض بشه. اینا رو هم خوندیم یه تیکشو. میگم همه چی. میگم مثلا فقیه که مکه نرفته تو طهارت و نجاست یه طور میفهمه، وقتی میره فضای مکه رو میفهمه، فضای نزول این ادله رو میفهمه، بی آبی و مشکلات میبینه، یه طور دیگه فتوا میده. فقیه جهان بینیش تو فتواش موثره. اینا رو خوندیم عبارتشو، رسید به اینجا. میگم مثلا ببینید، اگر کسی فتوای فقها رو با یکدیگر مقایسه کنه و احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند، میبیند که این سوابق ذهنی چطور تو فهم اثر گذاره. بعد یه نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بیخبر باشد و به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد، آنگاه بتواند دستورات عالی و متعالی این دین حنیف رو استنباط کنه. حالا من مصداق اینو میخوام بگم براتون که این خیلی بعد اینو پیاده میکردن. مثلا ما در فقه خودمان مواردی داریم که فقهای ما به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا دادن فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع، هیچ دلیل نقلی نداره، چون موضوع براشون مهم شده دیدن شارع لایرز شارع به ترک این ماست. حالا یک کسی ممکنه تو مثلا مسئله ولایت فقیه در حد امور حسی براش موضوع منقح بشه، یه طور فتوا میده، حد اقلیش میکنه که ما بعدا پیاده میکنیم اینو تو ادله. یک کسی ممکنه بگه نه، شارع که اهمیت دیگری وجود داره بیشتر از این، یه طور دیگه فتوا میده. یه کسی مثل امام موضوع انقدر براش منقح و منظمه تا ولایت مطلقه میبرتش، میگه حکومت موضوع چی؟ حکم اولی و مقدم بر همه احکام و نظامات دیگه اسلام. آیا میتونی خودشون، من واقعا انصاف میدم این خیلی تعبیر عجیب میخونم سر یا پیاده عمل فعلا شاهد عرض منه، تحلیل خود نمیخوام کنیم یا حکم و فعلا. شاهد اینه که کسی حرفا رو میزنه که اون مبنای حجیت عقل را و مبنای این که حکم خدای واقعی داره و شارع از اون واقع دست بر اینو خبر میکنه. حرف اینه، ما همین الان در فقه خودمان مواردی داریم که به فقها اینطوری فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع، یعنی با اینکه دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری در کار نیست، فقها از اصل چهارم استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کردن. فقها در این گونه موارد از نظر اهمیت موضوع و نظر و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمی گذارن، جزم می کنن که حکم الهی در این موارد باید چنین باشد. جالبه مثالش چیه؟ شما میگه مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن گفتن. ملاحظه میکنید این همین مطلبیست که آقا 14 خرداد فرمودن، فرموده ببین این نظامی که امام به وجود آورد که من بحثمون این بود، چرا امام که گونه موفق به تحول در فقه شد و تحول رو از تحجر و از تجدد جدا کرد، تحول هم یعنی فهم عمیق، اومد یه مبنا درست کرد بر اساس این مبنا استنباط کرد.
اون توی دعملی؟
حالا توی دعملی فعلا سر جاش، الان مبنای اصلی اینجا حجیت عقله. مبنای اصلی اینه که من یه حسن واقعی دارم، یه قبح واقعی دارم، یه حق واقعی دارم، یه عدل واقعی دارم و عقل اینو میفهم و دین رو بر اساس حق و عقل میفهمم. اگر یه حق واقعی و یه عدل واقعی و یه حسن واقعی و یه قبح واقعی دارم و یه عقلی دارم که حاکمه و اینو میفهمه، اون موقع من در واقع یک منبعی دارم برای شناخت حکم خدا وقتی هیچ دلیل نقلی ندارم. اون موقع میگم اگر این موضوع مهمه یا این موضوع اهمه یا اهم موضوعات اسلامه، حالا امام تو اهم موضوعات رد، حالا بعدا باید بررسی کنیم ببینیم دلیل چیه، اون دلیل حکم عقلا حالا ایشالا من اینو بعدا تطبیق میکنیم خیلی انصافا
این شرط اقلاقی
نه دلیل حکومت. خدا رحمت کنه آقای متحلی، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی، و حرف مهمشون که امام توانست به اتفاقی و اسبق وارد کلام کنه. این عبارت اخرای حدیث فرماش آقای متحلی. قبلا ما ولایت فقیه رو تو احکام فرعی عملی فقه بحث میکردیم، موضوع فقه هم فعل مکلفه ولی موضوع کلام مکلفه نه مکلف. مکلف یعنی خدای متعال که ذاتش و صفتش و فعلش رو باید بحث کنیم. اگر تونستیم ولایت رو ببریم توی فعل مکلف، اون موقع کلام ولایت رو میکنه مطلق، سایه میندازه سر همه فروعات فقه. حالا چطوری ببریم؟ آن بحث میکنم، اما اول مبناش در بیاد. حالا اول ببینیم، اول مبناش در بیاد بفهمیم چطور رفت. حالا یکی یکی ما داریم مبانی حکوم، اما اول این مبنا درست در بیاد. این حرف آقای متحری حرف بخته که اگر من اشعریگری نداشتم مسئله حکومت اسلامی خیلی زودتر از این حل شد. اگر اخباریگری نداشتم، یعنی تو این ترابطی که اسلام با غرب برقرار کرده، چه غرب یونان چه غرب اروپا، اون موقع تکلیف حکومت اسلامی روشن میشه. کار مهمی که فرمایش مهمی که ایشون دارن اینه، مثل هم که در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا دادن، که چه فتوایی دادن در ولایت حاکم و متفرعات آن؟ فتوا دادن به این که مثلا حکومت ولی فقیه، حکومت حکم اولی اسلام. حالا این حکم اولی نه حکم ثانوی استراری در حد مثلا امور حسبیه و چه و چه، این حکم اولی حیطش چقدره، دائرش چقدره، ایشون نظرش اینه. حالا بحث فنی نکرده، ما بحث میخواییم، اما این ریشش اون مبناست. یک کار دیگه که من رو مایی متحری انجام داده که اینم بگم که بعد انشالله وارد سهم بقیه تلامزه حضرت امام و علامه بشیم و از این مطلب ایشون انصافا باز خوب نتیجه ها گرفته که بعد آقا بستش رو انشالله از آقا میبینیم. بر اساس این مدلی که آقای متحری ارائه میکنه حرف مهمی ایشون پیدا میکنه. ایشون میگه به نظر ما بر این اساس عقل نقشش تو دین و فلسفه نقشش تو دین حد اقلی نیست. اینم ما در واقع سابقه تاریخش رو درست الان خیلی آقا قشنگ اینا رو تفصیل میده، اما سابقه تاریخیش تو بین تلامزه امام و آقای متحری. مرم آقای متحری یه بحثی دارن، باز این رو آدرسش رو میدم، بقیهش رو همین اجمالش رو عرض میکنم چون میخوام برسم به ادامه مطلب. ایشون یه بحثی داره توی عدل الهی، یکی از بهترین آثار ایشون تو این باب که خیلی از بحثای ما الان اینجا برش مست در واقع مبتنیه، این فرمایشات بسیار خوبه ایشون تو عدل الهی. ایشون در عدل الهی یه بحثی داره تحت عنوان خاطره خوش و جاوید که من یه بار حوزه رو خودم رو و علوم و درسامو ارزیابی میکردم، دیدم اومدم حوزه چی گیرم اومده، بعد توضیحاتی میده من کارش ندارم، میرسه به اینجا میگه من اول گفتم تقوا ایمان، گفتم خب تو دانشگاه هم کلا آدم متقی گیر میاد، خود اهل مبارزن، اهل شهادتن، اهل فداکارین، اهل کار جهادین، به خود اختصاص نداره به حوزه. بعد میرسه به اینجا، آن ایام تازه با حکمت الهی اسلام آشنا شده و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان و مدرسان این رشته صرفا داره یک سلسله محفوظات نبود، بلکه الهیات اسلامی را واقعا چشیده و عمیق‌ترین اندیشه های آن را دریافته بود و با شیرین‌ترین بیان آنها را بازگو می‌کرد می‌آموخت. لذت آن روزها مخصوصا بیانات عمیق و لطیف و شیرین استاد از خاطره های فراموش ناشدنی عمر من است. در آن روزها تازه با قاعده معروف الواحد آشنا شده بودم و آنطورا که آن و آن آن را بعد بعد آنطور که یک حکیم درک میکرد درک کرده بودم. تو پرانتز نمیشن لاقت به خیال خود فهمیده بودم ارباه چی. نظام قطعی و لایتخلف جهان با دیده عقل میدیدم. حاجه خواهد این آقای میتونید ممنای فتواست. حالا بعد ممناشو در میرم میبینید خیلی عالیه و درست میگه حقوق اسلامی رو این درست میکن. آقا اسمشو گذاشته بستم امتداد حکمت. خیلی صافن کار جالبی آقای میتونید میگه اگه من قاعده الواحد رو درک میکردم نظام قطعی و لایتخلف جهان رو با دیده عقل میدیدم. فکر کردم میکردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقش براب شد. بعد میبینید من یکی از مشکلاتی که تو فقه آقای سعد دارم نبود فلسفه اسلام. ایشون رفته به سمت استقرا.
به سمت
استقرا. آها.
این استقرایی این حالا نظامی
حالا میبینید اگر ما از سیستم قیاسی فلسفه اکبرمون بیاییم بیرون و فلسفه صدرا رو از دست بدیم تو بست خیلی از اینا ناکامیم. بست ثبوتیشون ها بست ثبوتیشون
یه داده نظامات دونم دیگه
همش
استقرایی
اون همش. حالا میگه این بست ثبوتی این ها یعنی کسی که اون مبنای ثبوتی رو قبول کنه که این واقع مبناست بعد اون مبنای ثبوتی رو کنه مبنای استنباط حکم خدا. حالا جلو بریم تا برسیم من افق آیندهشو آدرس میدم.
آدرس میدم سوال میاد
خوبه همین سوالا رو بدید حساستون کنم که ببینید این خیلی بعدم به دردی ثمره داره. من ریشه شروع کنم شروع کردم که شما حساستون. ایشون میگه نظام قطعی و لایتخلف جهان را با دیده عقل میدیدم. فکر میکردم که چگونه سوال باتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقش براب شد و چگونه میفهمم که میان این قاعده قاعده قطعی که اشیا را در یک نظام قطعی قرار میدهد و میان اصل لا مؤثر فی الوجود اختلافی نیست. ایشون میگه فهمیدم تازه درگیری نیست این معنا را میفهمیدم الفعل و فعل الله و فعل الله و کلمات صدر المتعلقین را در ارتباط با علت و معلوم همین چیزی که بعدن آقا میگه برید این قواعد صدرها را بیارید بستش و مخصوصا استفاده از این مطلب در استفاده اثبات قاعده الواحد فوق العاده مرا تحت تأثیر قرار داد و به وجد آورده. خلاصه طرح آقا این شاهد من طرح اساسی یک طرح اساسی در فکرم ریخته شده که زمینه حل مشکلاتم در یک جهان بینی گسترده. ایشون میگن اگر این جهان بینی به این طرح اساسی شکل گرفت نظام استنباطی ما درست میشه. اونجا میگن بعد میگن جهان بینی ما را این نظام این فرض درست میکنه. زمینه حل مشکلاتم در یک جهانبینی گسترده بود در اثر درک این مطلب به یک سلسله مطالب دیگر که فروعات همینه. بعد میگه چی میشه به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده. نه اینکه من فلسفه رو فقط برای جواب شبهات میخوام، نه، اصالت معارف اسلام، کلام شیعی، عدل الهی شیعی، نه عدلی که اعتزالیان دادن. خیلی میگه به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کردم. معارف توحیدی قرآن و نهج البلاغه و پاره‌ای از احادیث و ادعیه پیغمبر اکرم و اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین را در یک اوج عالی احساس کردم. بنا صحرف اینه شما اگر تونستید که جهان بینی حد اکثری بر اساس فقه اکبر درست کنید و تو این جهان بینی حد اکثری بر اساس فقه اکبر اون موقع قرآن فهم قرآنتون فهم ادعیه فهم روایات عوض میشه. اگر تونستید این جهان بینی حد اکثری رو تبیین کنید، بعد بتونید با این جهان بینی حد اکثری که تبیین کردید فهمتون از کتاب و سنت ایشون بینید، اینا معارف توحیدی قرآن و نهج البلاغه و پاره از احادیث و ادعیه پیغمبر اکرم و اهل بیت اطهار را در یک اوج عالی اساس می‌گیرد. در این وقت فکر کردم، دیدم اگر در این رشته نبودم و فیض در محضر این استاد امام درک نکرده بودم، همه چیز دیگر من چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی ممکن بود بهتر از این باشد، اما دیگه اینا نداشتم. الان متاسفانه تو حوزه ما یه گسستی داره اتفاق میفته که اینو نمیفهمن طلبا. لذا بتون عرض کردم آقا وقتی میگه بری سراغ علوم انسانی، میرن دنبال چی؟ بگو تبحر. آقا میگه ما تبحر نمیخوایم، ما چی میخوایم؟ ما این میخوایم که یه سیاهه داشته باشیم، برگردیم بر اساس مبانی استنباط و نقد کنیم. خوندم عبارت های آقا رو دیگه قبلا خدمتون، این آیمتر حرفشون اینه، میگه همه چیز من چه از لحاظ معنوی ممکن بود بهتر از این باشد که هست، همه آن چیزهایی رو که اکنون دارم داشتم و لااقل مثل جانشین و احیانا بهتر، خونم و زندگیم و پولم و جایگاهم و خدمتم و حتی معنویتم، اما چی رو نداشتم؟ اما تنها چیزی که واقعا نه خود آن را و نه جانشین را آن را داشتم همین طرح فکری بود با نتایجش. سال 50 میگه الان هم بر همین عقیده هم. این سخن عدلیزم سال 50 است. بحث عدل الهی که ابتدا در نظر بود به صورت ساده تری تر شود، تا پای قله های بحث های عمیق فلسفی کشیده شد. خلاصه عرض ما اینه، ببینید من ما این تحریم به نظر ما انصاف مطلب اینه که این چند تا کار مهم رو تو فقه الخمینی برای ما انجام داده. اولا نشون داده که یه ارتباطی بین اندیشه اسلامی و غرب، چه در دوره چی اشعریگری چه در دوره اخباریگری بوده. حالا اشعریگری به خودش میگه، اخباریگری رو از زبان آقای بروجردی میگه، و که نه اون عده از دانشمندان اسلامی که اون فقه اکبرشون حل نشده متأثر شدن از اون حرفای غربی ها، یا اشعری شدن یا اخباری. اما اون عده ای که مبانی فقه اکبرشون قوی بوده، فلسفهشون قوی بوده، رفتن به سمت چی؟ عدل و توحید. بر اساس رفتن سراغ عدل و توحید مبانی به دست آمده که راه عقل را در فهم از کتاب و سنت باز میکنه. حالا چه تو رشته تفسیر باشه، چه رشته چی باشه، فقه متعارف باشه. این مطلب مرمای مطهری. بعد کار بعدی که ایشون انجام داده که خیلی به درد ما میخوره اینه که تو فقه مصداقاشو نشون داده، مصداق تأثیر جهانبینی فقیه بر فتوای فقیش و مصداق فتاوای فقیهی که با درک ضرورت موضوع بر اساس اون نظام در واقع ثبوتی که من واقعیتی دارم که وقتی بهش میرسم معتقدم شارع اینجا سکوت نکرده، اینا مصادیقی داره. یکی از اکمل مصادیقش رو مسئله ولایت و متفرعات.
پس اون که شیخ اعظم میگه که از مواسی که با عقل درک میکنیم اندکه، آخر نزاش با اخباری ها میگه
جا؟
آخر نزاش شیخ انصاری با اخباری ها میگه بله ما قبول داریم که مواسی.
حالا ببینیم حالا اینو تو ادله باره، اول اصل این نظامه در بیاد جا
اصلش
قبول ندارم. بعد حالا ببینید، بعد احصا میکنیم ببینیم خود شیخ چه مصادیقی براش قائله. خود شیخ بعد ببینیم حالا اندکن کمن زیادن چقدرن در میاد.
بعد این عقلا مشخصه.
بنابراین من آقای مطهری اگر ما اینو اینطور درست کردیم توی سیستمی که مثل ایشون وارد شده یک کار دیگه کرده، من الان دیگه شرحش نمیدم تا وقتی که آقا گفت، یک کارم تو امتداد کرده، یعنی امتداد با تعبیر آقا، من تعبیر آقا رو وقتی رسیدم اینو میگم. ایشون باز تو همون بحث بسیار ارزشمند بیست گفتارشون یک کاری کرده تحت عنوان مبانی اولیه حقوق در اسلام. ببینید فقط در حد این کلان نگرش نداشته، یعنی ما یه بار میگیم در این حد که مبانی رو بگه، چارچوبا رو بگه، یه بار یه کاری ایشون کرده که ما میخوایم اونم ادامه بدیم، اومده همینا تطبیقا مبنا در آورده، تو حقوق در آورده. پس اکتفا نکرده به کلیات، الان کلیاتش خیلی به درد ما میخوره که ما بگیم کلیاتی که ایشون گفته که عقل نقش حد اکثری تو فهم دین داره، نه فقط جواب شو برم میده، عقل بر اساس حسن قبح عقلی و بر اساس عدل و حق واقعی راه فقیر رو برای استنباط باز میکنه، راه مفسر رو برای فهم آیه قرآن در جایی که حدیثی هم وجود نداره باز میکنه. اجمالا مصداقان هم گفته بعضی هاشو، اما یه جاهایی ما یه حسنی از فرماش بازیشون داریم بین خود و خدا که این اومده تطبیق داده. حالا این تطبیق هم یه آدرسشو میدم که بعد فرمایش آقا میگم، بعد آقا مطالبهش اینه، حالا بعد عبارت آقا رو میخونیم. آقا اومده همینو منظم کرده که موضوع بحث جلسه بعد ماست، بعد اومده گفته بابا جان چرا جلو نرفته این مطلب تو حوزه علمی و بعد آقای متحد. جلو نرفت، لذا امر ما دائر شده بین تحجر و تجدد یا فهم سطحی. بفهم حرف سلام قرار بود یک بیاد، نه بوی ما یک، من 20 دقیقه با آقا کار دارم یک میرم، من 2 دقیقه دیگه بحثمو جمع میکنم تمام شده و نه تا 12:35 حالا شد چه، الان خدمت آقای وعده دارم، بعد بهش بگو پس بیارش یه چای آبی چیزی بهش بده گناه داره، من خدمت جام. پس نگاه کنید، من نکته آقا اون آقای متحری این بحثی که الان عرض کردم آدرسشو در این حد میدم که جلسه بعد دیگه وارد عبارات خود آقا بشیم و اون توقع امتدادی آقا، متاسفانه اون چی که آقا توقع داشت در حوزه حد اکثر شد فلسفه مضاف، چون سیر امتدادی شکل پیدا نکرد. بحثی که آقای متحری داره آدرسش رو که باز خیلی به نظر من انصافا خیلی ما این کارهای شاگردای امام که آقای متحری بود بعدم خود آقا بود، خیلی تو طلبه کردن ما اینا رو ما اون موقع که دیدیم خیلی جا داره. آقای متحری اونجا یه بحثی دارن اینجا تحت عنوان مبانی اولیه حقوق در اسلام، بعد سخن ما در اصل عدل بود که یکی از اصول و ارکان دین اسلام است، تاریخچه‌شو گفتیم، به عدل اجتماعی رسیدیم، بعد میخوام ببینیم آیا سوال اینه ما میتونیم بگیم مردم طبعا و با قطع نظر از اینکه شارع اسلام دستوری بدهد یک حقوق واقعی دارند و تازه احکام اسلامی در مقام تبیین حقوق واقعی مردمه، همین چیزی که بعدن الان معروف شده به نام رابطه حق و تکلیف، اما نه نقلی بلکه چی؟ این همین سازمانی. من رو باید یک کار بسیار بسیار خوبی که کرده اینه که نشون داده اگر کسی اون نظام لایتخلف علمی و معلومی رو ببینه، متن واقع رو ببینه، میتونه نظام اصلی حقوق واقعی رو در اسلام تبیین کنه، و اگر بتونه فقیه این کارو بکنه مبنای بسیاری از بعد تونسته بگی که اینایی که من میگم شاهد نقلی هم داره ولی با قطع نظر از نقل اینا سازمانن درسته. حالا انشاءالله خواهید دید اگه این فرماشات آقایی که ما جلسه بعد انشاءالله وارد میشیم، بعدم یه تطبیقات ایتوری از آقای متحری و طالبی آقا تو ادامه این تطبیقات، اگر اینا در بیاد اون موقع خیلی از این بحثایی که الان تو فقه حکومتی داریم، نظامات فقهی داریم، نسبت نظامات فقهی با فقه حکومتی در میاد، بعد خواهید دید که ما اصرار میکنیم فقیه نظام ما امامه و شاگرد برجسته ایشون که الان مرجع و رهبر بزرگوار ماست، خواهید دید که جا داره. با این سیری که میرید انشاءالله ملاحظه خواهید کرد تا ادامه بحث. صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا من حرفی ندارم سرورا بحث کن، ولی اقلا خواهشم اینه آقا یه چیز نوار قبلش گوش کنید، یعنی یا حاج آقا یه طوری